سلام و صبح بخیر. ساعت 9 صبح به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. داشته ها این برنامه: افغانستان داغ‌ترین بحث در اجلاس امروز رهبری کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای، اما در این نشست از حکومت طالبان دعوت نشده. گزارش داریم که چرا هیچ کشور تا هنوز حکومت طالبان را رسماً به رسمیت نشناخته.
جهانیان معطل از این هستند که آیا در پالیسی طالبان اصول بین المللی مراعات میکنند و یا مثل گذشته ماندند.
این را هم میشنوید که در یک ماه گذشته فعالیت 91 مرکز صحی در ولایت غور متوقف شده.
مریض از اطراف هم بیاوردیم، اینجا داخل شبخانه ها رو وقت که مراجعه کردیم، دکتر صاحبا و پرسنل میگن که ما گنجایش بسر نداریم دیگه، بخاطر یاشه و دوای گفای اینا حیران ماندیم که چی کنیم.
و در نیمه دوم این ساعت حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها نشر میشوند. در امتداد لحظه های امروز
چیزهای وطنی که از شرم ساخته میشه استفاده میکنم، بسیار خوب کار میده.
اولتر از همه خبرهای افغانستان و جهان با من فرشتن نگاه. در آغاز سرخط چند خبر: ملا برادر معاون حکومت طالبان ارنو اختلافات میان رهبری طالبان را رد کرد. فرانسه گفته که کمک‌هایش با افغانستان را 100 میلیون یورو افزایش می‌دهد و صدر اعظم پاکستان از وضعیت افغانستان ابراز نگرانی کرده. تفصیل خبرها: ملا عبدالغنی برادر معاون حکومت طالبان پس از چند روز غیابت در یک پیام ویدیویی ظاهر شد و اختلافات درونی طالبان را شدیداً رد کرد. ملا برادر شب گذشته در مصاحبه با تلویزیون ملی افغانستان گفت که مصروف سفر بود و به رسانه ها دسترسی نداشت. او گفت:
الحمدلله جوړ او روزم او بل خبر ده چې رسنی وای چې خپل
او میگوید الحمدلله صحت و سلامت هستم. از سوی دیگر که رسانه ها از اختلافات داخلی خبر میدن هیچ حقیقت ندارد. ما در میان خود شفقت و ترحم داریم، حتی در میان یک خانواده هم این گونه شفقت و ترحم وجود نخواهد داشت. پیش از این گزارش ها خبر دادند که ملا برادر به دلیل اختلافات بر سر رهبری طالبان در یک درگیری درونی زخمی شده و در رسانه های اجتماعی تا خبر درگذشت او هم دست به دست شد. این شک و تردید پس از آن به میان آمد که یک شنبه گذشته در جریان سفر وزیر خارجه قطر به کابل، ملا برادر در نشست ارگ دیده نشد. ملا برادر در صحبت دیشبش گفت که از سفر وزیر خارجه قطر پیشاپیش اطلاع نداشت، در غیر آن سفر خود را برای دیدار با شیخ عبدالرحمن السانی لغو می کرد. اما ملا برادر نگفت که او در این مدت به کجا سفر کرده بود. وزیر خارجه فرانسه میگوید که کشورش کمک بشری به افغانستان را به 100 میلیون یورو افزایش می‌دهد. ژان لودریان روز چهارشنبه در سخنرانی در پارلمان اروپا گفت که فرانسه در کنار زنان، کودکان، خبرنگاران، مدافعان حقوق بشر و سرانوالان افغان خواهد ایستاد. او از وضعیت بشری حاضر در افغانستان ابراز نگرانی کرد.
We must do everything to avert the real risk that
باید هر چی در اختیار داریم انجام دهیم تا خطر اصلی که در افغانستان وجود دارد دفع شود. میدانیم که قحطی و فاجعه بشری در آنجا در جریان است. ما سهم خود را ادا میکنیم. ما کمک های بشری مان را به افغانستان به 100 میلیون یورو افزایش میدهیم.
وزیر خارجه فرانسه در حال از این کمک کشورش خبر داد که سازمان ملل متحد در نشست سه روزه پیش در ژنو گفت که تمویل کننده ها برای کمک 1.2 میلیارد دلاری برای نیازمندان با افغانستان تعهد سپردند. صدر اعظم پاکستان از وضعیت افغانستان ابراز نگرانی کرده است. عمران خان در گفتگو با شبکه تلویزیونی CNN دیروز گفت که از به میان آمدن چنین وضعیت در حراس است.
طالبان هولد اول اف افغانستان اند
طالبان در تمام افغانستان حاکمیت دارند. اگر آنها اکنون برای ایجاد حکومت همشمول کار کنند و تمامی گروه ها در آن حکومت شامل باشند، در افغانستان پس از 40 سال صلح خواهد آمد. اگر چنین نشد چیز واقعی می شود که ما را شدیداً نگران کرده، زیرا یک هرج و مرج ایجاد خواهد شد.
پس از 15 آگست که طالبان شهر کابل را گرفتند، نخستین بار است که صدر اعظم پاکستان با یک رسانه بین المللی گفتگو می کند. عمران خان به CNN گفته که اداره های استخباراتی تخمین می کردند که به دنبال خروج نیروهای آمریکایی جنگ داخلی در افغانستان آغاز می شود که چنین نشد. طالبان بارسال نامه‌ای به پاکستان خواهان مجوز یافتن پروازهای دو شرکت هوایی افغانستان به آن کشور شدند. در نامه‌ای که از سوی اداره هوانوردی ملکی افغانستان به پاکستان فرستاده شده، درخواست صورت گرفته تا به پروازهای شرکت هوایی آریانا و کامیر اجازه پرواز به آن کشور داده شود. سیف الله سخنگوی اداره هوانوردی ملکی افغانستان روز چهارشنبه گفت که میدان هوایی کابل اکنون برای فعالیت آماده شده و افغان‌ها می‌خواهند تا پروازهای بین المللی از سر گرفته شود. پاکستان که در جریان همین هفته یک پرواز تجارتی چارتر را به کابل فرستاده بود، تا اکنون به این درخواست طالبان پاسخ نداده. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. بوریس جانسون صدر اعظم بریتانیا با تغییر در کابینه، دامینیک راب وزیر خارجه آن کشور را به عنوان وزیر عدلیه گماشته است. دامینیک راب پس از آن با درخواستها برای کنارگیری از وزارت خارجه روبرو شد که انگام ورود طالبان به کابل برای گردشگری به جزیره کریت یونان رفته بود. به این ترتیب لیستروس وزیر تجارت به عنوان وزیر خارجه بریتانیا اعلام شد. سویتلانا تخنوفسکایا رهبر تبهیدی بلاروس از رئیس جمهور فرانسه خواسته تا اقدام قاطع برای حل بحران بلاروس انجام دهد. تخنوفسکایا که روز چهارشنبه در پاریس سخنرانی می کرد، گفت که کشورهای دموکراتیک باید اقدامهای محکم و اصولی را روی دست گیرند. او که مهمترین رقیب الکساندر لوکاشینکو، دکتاتور مستبد بلاروس، در انتخابات ریاست جمهوری آگست پارسال بود، به خبرنگاران در پاریس گفت که مردم کشورش برای پیشرفت به نیروی بیشتر نیاز دارند. کشورهای غربی و اروپایی رژیم بلاروس را به رسمیت نمی‌شناسند و تحریم‌های هم بر آن کشور وضع کردند. و لیگ قهرمانان اروپا یا چمپیونز لیگ با چندین رقابت جالب شب گذشته برگزار شد. در بازی‌های دیدنی دیشب تیم ریال مادرید با انتر میلان، لیورپول با میلان، مانچستر سیتی با لایپزیگ و پاریس سن ژرمن با کلاب بروژ به میدان رفتند. در نهایت بازی‌ها تیم‌های مانچستر سیتی، لیورپول و ریال مادرید در برابر حریف‌های خود به پیروزی دست یافتند و مسابقه میان پاریس سن ژرمن و کلاب بروژ مساوی پایان یافت. با بازی‌های دیشب این دور رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپا پایان یافت و دور بعدی بازی‌ها در 28 و 29 سپتامبر برگزار خواهد شد. باز هم سلام و روزتان بخیر. امروز پنجشنبه 25 سنبله 1400 خورشیدی است، برابر میشه با 16 سپتامبر 2021 میلادی. فرشتن نگاه هستم و شما را به این برنامه خوش آمدید میگم. میرحمت صافی در بخش تخنیک مرم کاری میکنم. میپردازیم به گزارش ها. افغانستان داخترین بحث در اجلاس امروز و فردای رهبری کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای خواهد بود. 8 کشور عضو این سازمان نگرانی دارند که مبادا از افغانستان تهدید امنیتی به کشورهایشان متوجه شود. جزئیات در این گزارش.
اجلاس دو روزه رهبران کشورهای عضو در سازمان همکاری شانگهای امروز در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان آغاز می شود. افغانستان در این سازمان نقش نظارتی دارد، اما این بار کرسی افغانستان خالی خواهد بود. از طالبان هم برای اشتراک در نشست امروز و فردا دعوت نشده. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه دیروز در دوشنبه گفت که طالبان باید اهدافشان را مشخص سازند.
هیچ کسی عجله ندارد تا طالبان را به صورت کامل به رسمیت بشناسد. روسیه نه بر طالبان تحریم وضع می کند و نه هم شرط در برابر آنها قرار می دهد. اکنون آنها باید اهدافشان را روشن سازند.
انتظار می رود رهبران 8 کشور عضو در سازمان همکاری شانگهای، یعنی چین، روسیه، قرغزستان، قزاقستان، تاجکستان، ازبکستان، هند و پاکستان در نشست امروز اشتراک کنند. قرار است ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران که کشورش هم مانند افغانستان نقش ناظر را در سازمان همکاری شانگهای دارد، در روز دوم نشست یعنی فردا اشتراک کند. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز چهارشنبه از برخی تعهدات طالبان یادآور شد که گفتند قصد برای بی‌ثباتی منطقه ندارند.
طالبان به مبارزه با تروریسم و مواد مخدر تعهد سپردند. همچنان به همه وعده دادند که تلاش زیاد میکنند تا تهدید به کشورهای همسایه از سوی خاک افغانستان متوجه نباشد. آنها گفتند که قصد ندارند کشورهای همسایه را بی ثبات سازند.
لاوروف افزود که در حال حاضر روسیه مشغول نظارت است که آیا طالبان به تعهداتشان چنان که گفتند عمل می کنند یا نه. اجلاس سازمان همکاری شانگهای در حال برگزار می شود که روز چهارشنبه از سقوط نظام پیشین یک ماه گذشت و افغانستان که بیشتر به کمک های بین المللی متکی بود با بحران اقتصادی تازه روبرو شده. طالبان نتوانستند تا اکنون معاش مامورین را بپردازند و در این حال نرخ مواد غذایی در افغانستان خیلی افزایش یافته. کشورهای عضو شانگهای نگرانی دارند که شاید بحران پناهجویان افغان هم افزایش یابد. آنها همچنان در حراس هستند که اگر طالبان ناکام شوند نخواهند توانست تا جلو نفوذ سایر گروه‌های افراطی را در افغانستان بگیرند، گروه‌هایی که یک زمان حامی و همکار طالبان بودند.
شنیدید که از حکومت طالبان در نشست امروز و فردای کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای دعوت نشده، هرچند کدام کشور جهان تا هنوز حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته، اما تماس‌های غیر رسمی میان آنها خصوصا کشورهای منطقه صورت گرفته است. همکارم در این گزارش خود به این پرداخته که چرا هنوز حکومت طالبان به رسمیت شناخته نشده.
با تسلط طالبان بر کابل به تاریخ 15 آگوست، رئیس استخبارات پاکستان اولین مقام ارشد یک دولت خارجی بود که یک هفته بعد در پایتخت افغانستان دیده شد. فیض حمید 4 ماه سپتامبر وارد کابل شد و ملاقات‌های با سران طالبان داشت که هیچ چیزی از آن به رسانه‌ها درز نکرد. اما برخی رسانه‌های بین‌المللی سپس نوشتند که وی به خاطر میانجیگری در تقسیم قدرت در حکومت جدید طالبان به افغانستان رفته بود. اسلام آباد نیز هنوز حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. سپس شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی وزیر خارجه قطر اوایل هفته جاری وارد کابل شد. او ملاقات در ارگ ریاست جمهوری با محمد حسن آخوند رئیس الوزرای کابینه طالبان داشت. شیخ عبدالرحمن آل ثانی با عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی و همچنین حامد کرزی رئیس جمهور سابق نیز گفتگوهای انجام داد. هرچند وزیر خارجه قطر اولین دیپلمات ارشد یک کشور خارجی است که بعد از اعلان حکومت طالبان وارد کابل شد، اما دوحه باز هم این حکومت را به رسمیت نشناخته است. وزیر خارجه قطر از طالبان خواست که حقوق زنان را رعایت و دستاوردهای 20 سال گذشته را حفظ کنند. شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی افزود که هنوز وقت است که قطر حکومت طالبان را به رسمیت بشناسد. قطر یکی از کشورهایی است که بیشترین نفوذ میان طالبان دارند و از یک دهه به این سو میزبان دفتر سیاسی طالبان بوده است. قطر در عین حال روی اهمیت داشتن روابط با طالبان تاکید کرده است. لولا الخاطر معاون وزارت خارجه قطر در این اواخر روی ضرورت یک روش عاقلانه در تعامل با طالبان اصرار ورزید. There is a need
to engage with the de facto. نیازمندی تعامل با قدرت فعلی روی صحنه در افغانستان دیده می شود، ولی در عین حال ما باید در تعامل با آنها از یک روش عاقلانه استفاده کنیم و نه روش عاطفی، تا اساساً ما فواید تعامل سازنده با جامعه جهانی را با آنها نشان دهیم و اینکه نداشتن چنین تعامل سازنده چی عواقب خواهد داشت.
ترکیه نیز که روابط تاریخی با افغانستان دارد و برای بدوش گرفتن مسئولیت میدان هوایی کابل تلاش داشته، گفته که برای برسمیت شناختن حکومت طالبان از عجله کار نمی گیرد. مولود چاوش اوغلو وزیر خارجه ترکیه در این اواخر گفت که نیاز است حکومت جدید افغانستان همشمول باشد و در آن به زنان و اقلیت‌های قومی وزارت‌ها سپرده شود. اتحادیه اروپا هم تقریبا دیدگاه مشابه ارائه کرده است. 27 کشور عضو این اتحادیه برای به رسمیت شناختن حکومت طالبان 5 شرط گذاشتند، از جمله تشکیل یک حکومت فراگیر. تاجیکستان و ایران، دو همسایه مهم افغانستان، نیز روی تشکیل یک حکومت همشمول در افغانستان تاکید کردند. چین، همسایه مهم افغانستان که یک قدرت جهانی پنداشته می شود، نیز هنوز حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته. سخنگوی وزارت خارجه چین در این اواخر گفت که امیدوارند تا مقام‌های حکومت جدید افغانستان و تمامی مردم گوش فرا دهند تا انتظار آنها و جامعه جهانی برآورده شود. وانگ وین بن در پاسخ به این سوال که آیا حکومت طالبان را به رسمیت می شناسد گفت که چین به حاکمیت استقلال و تمامیت ارضی افغانستان ارج می گذارد و آماده حفظ ارتباط با حکومت و رهبر جدید افغانستان است. اداره جو بایدن رئیس جمهور آمریکا گفته که هنوز خیلی زود است تا حکومت طالبان را به رسمیت بشناسد. در حالی که پولهای هنگفت افغانستان در خارج منجمد شده و جهانیان وعده کمک بیش از $1 میلیارد با این کشور کردند، رابطه طالبان با جهان برای جلوگیری از بحران، آزاد ساختن پول و دریافت کمک اهمیت حیاتی دارد. بر علاوه این، نام‌های یک تعداد زیاد سرپرست وزیران در کابینه طالبان در فهرست سیاه قرار دارند. ادیر صافی، استاد حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل، به این باور است که جهانیان منتظرند تا از روش و پالیسی‌هایی که طالبان اختیار می‌کنند مطمئن شوند.
جهانیان معطل از این هستند که آیا در پالیسی طالبان و در حکومتی که دائمی اعلان میکنند میسازند، اینا همو اهداف و اصول بین المللی و او اصولی که در جامعه افغانی هم قابلیت تطبیق داره، اما در اسناد و قوانین بین المللی و تذکر رفته او را مراعات میکنند و یا مثل گذشته ماندن و مقدارشان هنوز هم متحجر است. اگر اینا پالیسی ها را مراعات کرده بودند، شاید یک و یک شروع کنند به شناخت حکومت و کمک ها هم روش میکنند و دارایی هاشان هم که فریز ساختند باید رهایش بکنند.
سازمان ملل متحد که از پیش با طالبان روابط داشته، روی اهمیت یک حکومت همشمول و رعایت حقوق زنان و دختران تاکید کرده است. هیچ زنی در کابینه کنونی طالبان شامل نیست. طالبان گفتند که خواهان روابط خوب با جهانیانند. بلال کریمی، عضو مطبوعاتی طالبان، در این اواخر به رادیو آزادی گفت که کابینه هنوز تکمیل نشده و برخی از وزارت‌ها و معینیت‌ها هنوز هم اعلان نشدند. و افزود که با تکمیل شدن کابینه و تمام افرادی که خود را محروم احساس می‌کنند، وظیفه داده خواهد شد.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
مسئولان صحی طالبان میگویند که فعالیت 91 مرکز صحی در ولایت غور متوقف شده است. به گفته آنان این مراکز به دلیل متوقف شدن بودجه بانک جهانی از فعالیت باز ماندند. باشندگان ولایت غور گفتند که بیماری های موسمی و بیماری سرخکان در بین کودکانشان افزایش یافته. جزئیات بیشتر در این گزارش.
خیر محمد پسر 2 سالش را از ولسوالی دولینه برای تداوی به شفاخانه ولایتی غور آورده. میگوید که پرسنل شفاخانه ولایتی غور کم است و بیمارانشان رسیدگی نمی کنند. او نگران است که این کودک بیمارش را کجا ببرد.
مریض از اطراف هم بیاوردیم اینجا داخل شفاخانه رو وقتی که مراجعه کردیم، تو کسایبا و پرسنل میگن که ما گنجایش بسر نداریم دیگه، به خاطر یاشه و دوای گپای اینا دیگه نمیفهمیم که ما چطور کنیم ایرال به کجا انتقال دونیم. حیران مانده ایم که چی کنیم.
مثلاً در ریاست ساعتیامه غور میگویند به دلیل متوقف شدن بودجه بانک جهانی، فعالیت 91 مرکز صحی در این ولایت متوقف شده است. مولوی احسان الله، رئیس ساعتیامه طالبان برای ولایت غور است.
در ولایت غور کلینیک های شخصی هم زیاد وجود نداره، بسیار کمه. یعنی 95% یا 90% مردم اوپیدی از اینا توجیه دوا به این مردم از امجی کلینیک ها می شده. فعلا این مردم هم مشکل برخورده. از روزای اول هم که آمده این گزارش به مؤسسه سازمان سه جهان که WHO باشه، از طریق نماینده های از اونها بجنا رسانده که مردم بمیتو یک فاجعه روبرو است تا اینکه اونها یک تصمیم بگیرن.
به گفته مولوی سنالله، با مسدود شدن این مراکز صحی، بیشتر از 1000 دکتر، قابله، نرس و کارکن خدماتی وظایفشان را از دست دادند. مسئولان در مؤسسه عرضه کننده خدمات صحی نیز میپذیرند که فعالیت برخی مراکز صحی از جمله شبخانه ها در غور به دلیل کمبود بودجه مختل شده. سید فقیرشا فقیری، مسئول صحی مؤسسه کمک های بشری یا CHA در غور است. او به رادیو آزادی میگوید:
ما پرسنل به این گفتیم که چون بودجه فریز شده، به این خاطر ما فعلا رضاکارانه کار میکنیم تا وقتی که سرنوشت بخش صحت از طریق وزارت صحت عامه تعیین شود. چون نسبت نبود بودجه، شفاخانه های ولسوالی عملیات های جراحی نسبت نبود تیل بند است تا معلوم شدن بودجه.
سازمان صحی جهان نیز در گزارشی که در 6 سپتامبر نشر کرده بود میگوید که توقف بودجه پروژه موسم به صحتمندی در افغانستان بیش از 2000 مرکز صحی در این کشور را با خطر مسدود شدن روبرو کرده است. این سازمان گفته بود که اگر بودجه این پروژه از سر گرفته نشود، میلیون ها نفر در افغانستان از دسترسی به خدمات صحی باز خواهند ماند. بعد از تصرف کابل توسط طالبان در 15 ماه آگوست، دو سازمان بزرگ بین المللی، بانک جهانی و اتحادیه اروپا، پرداخت پولهای کمکیشان را به افغانستان متوقف کردند. اما جامعه جهانی روز دوشنبه در یک نشست در ژنو سوئیس به رهبری سرمنشی سازمان ملل تعهد کردند که بیش از 1 میلیارد دلار کمک بشردوستانه به افغانستان فراهم سازند. اکنون خیر محمد و ده ها باشنده دیگر در غور آرزو دارند که از کمک های جامعه جهانی بخش صحی در ولایت غور فعال شود تا مشکلات مردم در این ولایت مرفوع گردد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی استید. 9:22 صبح به وقت کابل است. افغانستان بانک میگوید که طالبان بیش از 12 میلیون دلار نقد و مقدار طلا را که از خانه های مقام های پیشین حکومت افغانستان به دست آمده به این بانک سپرده. این تحول تازه در حال صورت میگیرد که نگرانی ها از بحران جدی اقتصادی در افغانستان خیلی افزایش یافته. جزئیات در این گزارش.
سراج الدین احمدی باشنده شهر کابل است. رویای او رفتن به بیرون از افغانستان نیست، بلکه او می خواهد پول چند قرص نان را به دست آورد.
پس بابای گپای خود را مفروشه به خاطر یک لقمانان بیگاه و سبا دیگه جای گریختنی و رفتنی نیست، منطقه از نگاه کمپولی مردمی کار را میکنه، مثلا تخت خواب، کاوچ، ظرف، قالین، یعنی گپا را مفروشه به خاطر یک لقمانان بیگاه و سبا.
منصور غنیزاده در کابل دکاندار است. او از آینده بی سرنوشت در افغانستان نگرانی دارد. کاربارش هم به شدت صدمه دیده و میزان عوایدش خیلی پایین آمده است.
کشورهای دیگر را ببینید که آرامیز روز برای پیشرفت رفته میره، اما از ما و شما در فقر و بیچارگی و سبا آینده ما معلوم نیست. کل مردم از بیچارگی و از مشکلات های ناامنی کشور ایلا کنه میره و کشور بیگانه.
کمبود پول افغانی و دلار از مهمترین چالش های اقتصادی در افغانستان دانسته می شود. بانک مرکزی افغانستان روز چهارشنبه اعلام کرد که 12.3 میلیون دلار را که طالبان از خانه های مقام های پیشین حکومت به دست آورده بودند به این بانک سپرده. تا حالا معلوم نیست این پول تا چه حد زمینه کمک را برای مردم فراهم می کند، زیرا وضعیت مردم نگران کننده عنوان می شود. اکثریت از کارمندان دولت دوباره به کار باز نگشتند و بسیاریشان از ماها به این سو معاش نگرفتند. کسانی که پولهایشان در بانک ها باقی مانده می توانند تنها هفته 200 دلار از بانک دریافت کنند. آن هم در صورتی که در قطارهای طولانی برای ساعتها منتظر بمانند. بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و بانک مرکزی امریکا دارایی های افغانستان و دسترسی این کشور به کمک های بین المللی را به خاطر نبود شفافیت در ساختار حکومت افغانستان طی هفته های گذشته به حالت منجمد قرار داده است.
سازمان ملل متحد در گزارش هفته گذشته هشدار داد که بیش از 97% جمعیت افغانستان تا میانه های سال 2022 در زیر خط فقر قرار گرفته می توانند. بیش از 18 میلیون این شهروندان در حال حاضر با وضعیت جدی بشری دست و پنجه نرم می کنند. در نشست روز دوشنبه در ژنو که به میزبانی سازمان ملل متحد برگزار شد، تمویل کننده های بین المللی به کمک 1.2 میلیارد دلاری با افغانستان تعهد سپردند. این کمک ها باید در روزهای نزدیک به میلیون ها تن در افغانستان رسانیده شود. آزرخ شافیزی از اعضای ارشد اتاق تجارت و صنایع افغانستان بر رادیو آزادی گفت که وضعیت فعلی خیلی نگران کننده است.
کمک های خارجی قطع شد، اعتماد مردم به آینده مخصوصا متشبسین کمتر شد، ذخایر اسعاری افغانستان که پشتوانه پول ملی ما بود او طرف مراجع بین‌المللی به حالت تعلیق درآمد، جریان پول در افغانستان بسیار مختل شده و فعلا ما اموال را که داریم از ذخایر است که فروخته میشن، مال جدید خریداری نشده که دو ماه بعد یا سه ماه بعد باز بازار اشتباه کرده بتانه.
آقای حافظی افزود که در حال حاضر بالغ بر 10 میلیارد دلار دارایی افغانستان از سوی امریکا و چند نهاد منجمد شده. با سپری شدن بیش از یک ماه از حاکمیت طالبان در افغانستان، هیچ گونه استراتژی مشخص اقتصادی و مالی از سوی این گروه اعلام نشده است. سازمان ملل متحد هم گفته که از 1.2 میلیارد کمک تعهد شده در نشست سه روز پیش ژنو به طالبان پول نمیدهد، بلکه از طریق سازمان ها و نهادهای خیریه غذا، ادویه و سایر نیازمندی ها را در آستانه زمستان به میلیون ها نیازمند در افغانستان میرساند.
در مورد نگرانی ها از بحران جدی اقتصادی در افغانستان شنیدید. این در حال است که پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان، صدها فامیل در حال کوچ کردن از کابل به ولایت های مختلف کشورند. این که چرا در این گزارش میشنوید.
کابل پایتخت افغانستان، شهری با جمعیت بیشتر از 6 میلیونی. در کنار باشندگان کابل، هزاران فامیل از ولایت‌های مختلف در این شهر زندگی می‌کنند. اکثر کسانی که از ولایت‌ها در کابل مسکن گزین هستند یا کارمند ادارات دولتی هستند و یا هم از نهادهای خصوصی. اکنون شماری از این افراد می‌گویند که با حاکم شدن طالبان ادارات دولتی فلج گردید و هزاران کارمند دولتی در کنار صدها هزار نیروی نظامی بیکار شدند.
وظیفه‌ام نیست، ما دیگه کدامان بخفدی نیست که ما بجاشیم.
مسعود باشنده در ری غوربند ولایت پروان از جمله همین افراد است. مسعود با فامیلش از چند سال به این سو در قسمت خیرخانه کابل در آپارتمان کرایی با هزینه 15 هزار افغانی در ماه زندگی میکند. او میگوید که حالا که وظیفه‌اش را از دست داده است و دیگر توان پیشبرد روزگار و پرداخت کرایه خانه را ندارد، میخواهد دوباره به خانه پدریش در پروان برود.
به خاطر که بودجه اقتصادی هم دیگه خلاص شد، وظیفه هم نیست که من به اقتصادی نیست که دیگه ما اینجا باشیم و ما به این کرایه بدیم. هر چی که شد
اونجا باز خانه سر دادن.
آو یه خانه سر همیشه بی ازرا بودیم که هستیم رو کار میکنیم که هستیم و فعلا بیکار است.
محمد ناصر باشنده ولسوالی کوهستان کاپیسا هم مانند مسعود کارمندی حکومتی گذشته است.
5-6 نفرشون کوچیدن در 3-4 روز میشه به خاطر مشکل اقتصادی که دیگه نمیتونستن کرایه را بدن.
محمد ناصر میگوید که او و برادرش وظیفه‌شان را از دست داده اند و در خانه کرایه زندگی میکنند و اکنون به مشکل اقتصادی مواجه هستند.
از ما دو نفر کار میکردن دفترهای دولتی، وظیفه‌شان ختم شده دیگه. به خاطر مشکل امنیتی ما رفتن نمیتونیم طرف وطنمون. باش ببینیم که چی میشه.
عبدالرحمن 34 ساله 6 سال می شود که در یکی از بلاک‌های رهایشی در کابل نگهبان است. عبدالرحمن نگران است که با رفتن فامیل‌ها از بلاک مربوط به او وظیفه‌اش را از دست بدهد.
والا امکان داره وقتی که اینا کرانشی نباشه به صاحب تعمیر پیسنتا باز از ما مشکلات پیش میاد. مجبور هستیم دیگه به کشور پناه بریم، دیگه چاره برامون
دیگه کار نیست.
نه دیگه چی کار بره.
در کنار اینکه شماری از باشندگان کابل به مشکل کلان بیکاری و فقر اقتصادی دست و پنجه نرم میکنند، برخی از باشندگان ولایت ها نیز به امید پیدا کردن وظیفه به کابل آمده اند.
خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
نونیم صبح به وقت کابل است. فشرده خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. ملا عبدالغنی برادر معاون حکومت طالبان پس از چند روز غیابت در یک پیام ویدیویی ظاهر شد و اختلافات درونی طالبان را شدیداً رد کرد. وزیر خارجه فرانسه میگوید که کشورش کمک بشری با افغانستان را به 100 میلیون یورو افزایش میدهد. صدر اعظم پاکستان از وضعیت افغانستان ابراز نگرانی کرده. طالبان بارسال نامه‌ای به پاکستان خواهان مجاوز یافتن پروازهای دو شرکت هوایی افغانستان به آن کشور شدند. بوریس جانسن صدر اعظم بریتانیا با تغییر در کابینه، دامینیک راب وزیر خارجه آن کشور را به عنوان وزیر عدلیه گماشته. سویتلانا تاخنوفسکایا رهبر تبهیدی بلاروس از رئیس جمهور فرانسه خواسته تا اقدام قاطعی برای اهل بحران بلاروس انجام دهد. و لیگ قهرمانان اروپا با چندین رقابت جالب شب گذشته برگزار شد. تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. تا لحظات دیگر برنامه های حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها یک پی دیگر نشر خواهند شد. اما پیش از آن گزارش داریم در مورد این که با گذشت یک ماه از حاکمیت طالبان شمار از باشندگان کابل میگویند که هنوز هم امنیت روانی ندارند. به گفته آنها امنیت فیزیکی تا حد تامین است، اما به دلیل ابهام سیاسی، افزایش فقر و بیکاری، امنیت روانی آنها دچار مشکل شده. طالبا گفتند که امنیت فیزیکی در سر تا سر کشور تامین است و کارهایی هم برای اطمینان مردم انجام شده. جزئیات در این گزارش.
طالبان یک ماه پیش با ورود به کابل حاکمیت خود را اعلام کردند، حاکمیتی که تا چند هفته بدون حکومت و بعد بدون ساماندهی به حکومت بیشتر شهروندان را در بی‌سرنوشتی قرار داده است. در یک ماه گذشته به استثنای پنشیر خبری از جنگ در دیگر ولایت‌های افغانستان نبود، اما کابل گواهی دو انفجار بود و گزارش‌هایی هم از ترورهای هدفمند به نشر رسیدند، ترورهایی که در بیشتر موارد طالبان متهم به آن بودند، ولی طالبان آن را رد کردند و از آغاز بررسی‌ها خبر دادند. اکنون شماری از شهریان کابل می‌گویند که به استثنای موارد خاص در یک ماه گذشته از لحاظ فیزیکی امنیت تأمین بوده و گواهی ناامنی نبودند، اما امنیت روانی ندارند. فریدالدین باشنده کابل بر رادیو آزادی گفت که با وجود امنیت فیزیکی مردم از لحاظ روانی احساسی امنیت نمی کنند و افزایش کمپیشنه فقر و میزان بیکاری به ناامنی روانی شهروندان افسوده است.
یکی از چالش هایی که مردم افغانستان با او دست پنجه نرم میکنن بیکاری است. با تسخیر افغانستان از سوی طالبان متاسفانه که اکثریت کارمندان دولتی و کارگرایی که روزمزد هستند بیرون کار میکنن، اکثریت اینا بیکار شدن.
او از جامعه جهانی میخواهد که به وضعیت ناهنجاری افغانستان توجه کند و کمک های بشر دوستانه اش را به افغانستان آغاز کند و گسترش دهد. شبنم یکتن از دیگر باشندگان کابل میگوید که در یک ماه گذشته بیشترین آسیب به زنان وارد شده است. او میگوید که زنان امنیت روانی و در مواردی هم امنیت فیزیکی ندارند و از فعالیت‌های اجتماعی باز ماندند.
واقعا در این روزها بانوان نگران امنیت اجتماعی، اقتصادی و حتی فردی خودند. مواردی که اخیراً در نگرش طالبان نسبت به زنان دیده می شود کاملاً ناامید کننده است. زنان را هراسان و نگران نسبت به امنیت، مسئولیت و آیندهشان کرده است.
شبنم از گروه طالبان می خواهد که به امنیت روانی و فیزیکی بانوان توجه کنند و به آنان اجازه فعالیت‌های اجتماعی را بدهند. شماری از آگاهان امور اجتماعی نیز با اشاره به وضعیت کنونی افغانستان میگویند که ناامنی روانی بیشترین آسیب را به جامعه وارد میکند. امام محمد سایه استاد جامعه شناسی بر رادیو آزادی میگوید در حال حاضر تمام اقشار جامعه به نحو نگران امنیتشان هستند. با گفته آقای سایه، کارمندان دولتی نگرانی از دست دادن وظایفشان، بازرگانان نگران امنیت سرمایه هایشان، جوانان